صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام، وحید پور استاد هستم با خبرهای این ساعت. گزارشگر سازمان ملل متحد موارد مختلف نقض حقوق بشر در ایران را نگران کننده توصیف کرد. قوه قضایی جمهوری اسلامی گزارش حقوق بشر درباره ایران را سخیف و غیر مستند خواند. آمریکا ادعای ایران مبنی بر وابستگی غلام شکوری به سازمان مجاهدین خلق را تکذیب کرد. احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، روز چهارشنبه نسبت به نقض دائمی حقوق بشر در ایران هشدار داد. احمد شهید در سخنان خود در برابر مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت: موارد مختلف نقض حقوق بشر در ایران مانند اعدام در ملأ عام، فشار بر اقلیت‌های قومی و مذهبی و زیر پا گذاشتن حقوق مدنی و سیاسی آنها در حال افزایش است. وی در ادامه سخنان خود به مسئله زندانیان سیاسی اشاره کرد و با ذکر نام افرادی مانند مهدی کروبی، میرحسین موسوی، نسرین ستوده، بهاری هدایت، عبدالله مؤمنی، آیت الله بروجردی و کشیش یوسف ندرخانی از مقامات تهران خواست هرچه زودتر آنها را آزاد کنند. گزارشگران سازمان ملل در ادامه موارد دیگری از نقض حقوق بشر در ایران مانند جلوگیری از انتخابات آزاد و سالم، عدم آزادی بیان و حق تجمع، محرومیت از حق تحصیل، آزار و اذیت اقلیت‌های قومی، مذهبی و مدافعان حقوق بشر و اعمال محدودیت بر فعالان جامعه مدنی ایران را برشمرده است. احمد شهید افزود از مقامات جمهوری اسلامی می‌خواهد به او اجازه دهند ماه آینده برای بررسی و تحقیق به ایران برود. رئیس قوه قضایی جمهوری اسلامی روز چهارشنبه در آستانه انتشار گزارش وضعیت حقوق بشر در ایران این گزارش را سخیف و غیر مستند خواند. آیت الله صادق آملی لاریجانی با بیان این مطلب گفت: در این گزارش اصل اولیه بی‌طرفی رعایت نشده است. وی همچنین با اشاره به مواردی از جمله اجرای حکم قصاص و قانون ارث گفت: این قوانین بر مبنای اصول و عقاید اسلامی اجرا می شوند و طرح آن در گزارش حقوق بشر جنبه سیاسی دارد. رئیس قوه قضایی همچنین دادستان کل کشور و ستاد حقوق بشر قوه قضایی را مأمور کرد تا پرونده ویژه ای را در قبال آنچه او جنایات آمریکا علیه ایران و علیه کشورهای اسلامی خوانده گشوده و آن را پیگیری کند. ایالات متحده وجود هر گونه پیوندی میان اشخاص متهم به توطئه ترور سفیر عربستان با گروه‌های سیاسی مخالف جمهوری اسلامی در خارج از کشور را تکذیب کرد. رواندا شورت، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، در این باره گفت: چنین داستان‌هایی تنها ساخته و پرداخته جمهوری اسلامی است. مقامات آمریکایی گفتند مطمئن هستند که غلام شکوری که از او به عنوان همدست منصور ارباب سیر نام برده شده، از اعضای سپاه قدس بازوی نظامی عملیات برون مرزی سپاه پاسداران است. مقامات ایران در گزارش‌های نخست خود در پیوند با انتشار خبر کشف این توطئه مدعی شده بودند که پلیس بین‌المللی از غلام شکوری به عنوان عضو سازمان مجاهدین خلق نام برده است. با این خبر به پایان این بخش خبری می‌رسیم. در ادامه شنوندگان رادیو فردا می‌تونن به مجله تکرار مجله اقتصادی گوش بدن با اجرای همکار عزیزمان فریدون زرنگار.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی، فریدون زرنگار هستم با شماره دیگر از مجله اقتصادی هفتگی رادیو فردا همراه شما. خوشحالی مقام‌های ایرانی از جنبش وال استریت را تصرف کنید. آمریکا در راه تحریم بانک مرکزی جمهوری اسلامی. نشست گروه 20 در پاریس و ادامه بحران یونان. اما پیش از پرداختن به گزارش‌ها، توجه شما را به یک خبر اقتصادی جلب می‌کنم.
پس از گذشت 7 ماه از آغاز سال 90، شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی یا شستا هنوز سودی به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نکرده است. خبرگزاری ایلنا می نویسد پس از 7 ماه هنوز مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی واکنشی در این باره نشان ندادند. به نوشته ایلنا، شستا از بزرگترین شرکت‌های سرمایه‌گذاری در ایران است که متعلق به سازمان تامین اجتماعی است. سازمان تامین اجتماعی خود از زیرمجموعه‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. پیامد اختلال در خدمات رسانی سازمان تامین اجتماعی متوجه 30 میلیون بیمه شده و افراد تحت تکلف و بازنشسته است که در سازمان تامین اجتماعی بیمه هستند. ایلنا به نقل از ناصر برهانی، دبیر کل کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور و رئیس هیئت مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار در استان تهران، می نویسد تمامی سرمایه های شستا متعلق به کارگران و بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی است. بنابراین انتظار پرداخت سود در موعد مقرر و با مقدار مشخص و معقول توقع زیادی از مسئولان شستا نیست. محمد قیوم دهقانی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، هم درباره پرداخت نشدن سود شستا به سازمان تامین اجتماعی با گذشت 7 ماه از سال معتقد است باید موضوع به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارجاع شود تا مسئله هرچه سریع‌تر حل شود، چون به گفته نماینده ایران شهر در مجلس شورای اسلامی، 30 میلیون عضو سازمان چه گناهی کردند که نتوانند از سرمایه های خود بهره گیرند.
پس از فاش شدن طرح ترور سفیر عربستان در واشنگتن از سوی گروهی که به گفته مقام‌های آمریکایی وابسته به سپاه قدس جمهوری اسلامی هستند، در واشنگتن بار دیگر مسئله تحریم‌های تازه علیه ایران مطرح شده است. از جمله مقام‌های آمریکایی در حال بررسی امکانات تحریم بانک مرکزی جمهوری اسلامی هستند. دیوید کوئن، معاون وزارت خزانه‌داری ایالات متحده، روز جمعه به کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا گفت: ما در تلاشیم تا حمایت چند جانبه به دست آوریم که در کارآمد بودن اقدام علیه بانک مرکزی ایران بسیار حائز اهمیت است. آقای کوئن گفت:
بیشتر بانک‌های ایرانی در طول 20 سال گذشته و از جمله بانک مرکزی هدف تحریم‌های فراگیر ایالات متحده بودند و هر گونه داد و ستد با آنها طبق مقررات آمریکا غیر قانونی به شمار می‌رود. و اگر ما پشتیبانی لازم را داشته باشیم، می‌تواند به انزوای بیشتر بانک مرکزی بیانجامد که تأثیرات بالقوه قوی را بر ایران خواهد داشت. تمام گزینه‌ها برای افزایش فشار مالی بر ایران بر روی میز قرار دارد. I can assure the committee that all options to
increase the financial pressure on Iran are on the table. به گفته دیوید کوئن، ایران هم اکنون برای پرداخت و دریافت وجوه واردات و صادراتش به شدت با مشکل روبروست و تحریم احتمالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی از سوی آمریکا که در دستور کار مقامات واشنگتن قرار گرفته، فضای مالی بین المللی ایران را از آنچه هست تنگ‌تر خواهد کرد. دولت آمریکا تا کنون نتوانسته شرکای خود به ویژه اروپایی ها را قانع کند که تحریم‌های چند جانبه علیه بانک مرکزی ایران وضع شود. از همه مهمتر اما قانع کردن روس‌ها و چینی‌ها به قبول تحریم بانک مرکزی جمهوری اسلامی است. در این میان گمان زنی می شود که چنانچه آمریکا بتواند برای اتهامی که به جمهوری اسلامی می زند اسناد و مدارک لازم را ارائه کند، شاید بتواند نظر دیگر اعضای شورای امنیت سازمان ملل را برای تحریم بانک مرکزی جمهوری اسلامی جلب کند. اما آیا از نظر عرف و حقوق بین الملل تحریم بانک مرکزی کشور عضو سازمان ملل امکان دارد؟ کامران دادخواه، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در بوستون آمریکا:
بله، امکان داره، به خصوص که توجه بکنید که این حرفی که دولت آمریکا زده این نیست که بسیارشون گفتن که این عمل عمل اعلام جنگه. یعنی اگر که کسی، یک دولتی بیاد و در داخل یک دولت دیگه بخواد یک انفجاری انجام بده، این عملا اعلام جنگ خواهد بود. بنابراین در این همچه حالتی این امکان پذیره. ولی من باید بگم که دولت آمریکا معلوم نیست بخواد تحریم رو کاملا انجام بده یا اینکه اگرم بخواد انجام بده با قدرت کامل انجام بده. اینطور که به نظر میاد در خود دولت آمریکا یک حالت دو دستگی هستش، یک عده همچنان معتقدن که باید درها رو باز گذاشت، شاید مذاکره بشه، ولی یه عده میگن که این عمل دیگه از یه حد عادی فراتر رفته و بایستی که اقدام بشه. اگر اون بشه، دولت آمریکا هم در پشت پرده هم میتونه این تحریم ها رو خیلی خیلی شدید اعمال بکنه.
چه پیامدی یک چنین تحریم احتمالی برای ایران خواهد داشت؟ کامران دادخوا:
البته این پیامدها به مقدار زیادی بستگی داره به اینکه چقدر فشار آمریکا بذاره و چقدر این قضیه رو جدی بگیره. اگر فرض بکنیم که قضیه رو جدی بگیره، پیامدهاش بسیار بسیار ناگوار خواهد بود برای اقتصاد ایران به دو دلیل. یکی اینکه همین الان دولت ایران مشکلات زیادی داره برای اینکه بتونه پول نفت رو دریافت کنه. این مشکلات با هند بوده، این مشکلات با کره جنوبی بوده، و اگر بانک مرکزی تحریم بشه و فرضاً آمریکا فشار بذاره روی چین و کشورهای دیگه که این مقداری با این تحریم همکاری بکنن، دریافت درآمد نفت برای ایران مشکل میشه. از اون طرف بانک مرکزی واقعاً واسطه اصلی معاملات مالی دولت ایران با خارج و داخل. همین چند وقت پیش آقای احمدی نژاد از بانک مرکزی خواسته بود یک اعتبار 5 میلیارد دلاری برای شرکت نفت در خارج باز کنه که بتونن سرمایه گذاری کنن. اگر این تحریم ها انجام بشه، این کارها انجام شده نیست. همین الان هم اون کار به مشکل برمیخوره. ولی اگر که بانک مرکزی تحریم بشه، واقعا بایستی بگیم که اقتصاد ایران یک حالت فلج پیدا خواهد.
این نخستین بار نیست که موضوع تحریم بانک مرکزی ایران از سوی واشنگتن به صورت جدی مطرح می شود. در ماه اوت گذشته حدود 90 سناتور آمریکایی در نامه‌ای به باراک اوباما از او خواستند بانک مرکزی ایران را تحریم کند تا به گفته آنها شکاف کاملی بین نظام مالی ایران و نظام مالی بین‌المللی به وجود آید. در اصل قانونی که در سال 2010 در مورد تحریم معامله با شماری از بانک‌های ایرانی، بخش انرژی ایران و شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران به امضا رسید، به رئیس جمهوری آمریکا اجازه می‌دهد بانک مرکزی جمهوری اسلامی را تحریم کند، ولی باراک اوباما از انجام این کار تا به حال خودداری کرده است. کارشناسان میگویند اگر کاخ سفید بانک مرکزی ایران را تحریم کند، این گام ما قبل آخر خواهد بود پیش از تحریم صدور نفت ایران به بازارهای بین المللی. از این لحاظ میتوان گفت که تحریم بانک مرکزی جمهوری اسلامی اگر عملی شود به معنای افزایش کمی تحریم علیه ایران نیست، بلکه یک جهش بزرگ کیفی خواهد بود در سیر طولانی تنش میان تهران و واشنگتن. The mood is jubilant. Brookfield Properties just announced they're postponing their cleaning. آنچنان که از پیش اعلام شده بود، روز شنبه گذشته صدها هزار نفر در 87 کشور جهان در اعتراض به قدرت بانک‌ها و وال استریت، مرکز معاملات سهام بورس نیویورک، به خیابان آمدند و به مسئولان پیدایش بحران مالی و پیامدهای آن در جهان دست به اعتراض زدند. لندن، توکیو، برلین و روم از جمله شهرهایی بودند که در آنان اعتراض کنندگان دست به راهپیمایی زدند. در شهر روم، پایتخت ایتالیا، که گفته می شود حدود 100 هزار نفر راهپیمایی کردند، چند صد نفر از راهپیمایان با حمله به بانک‌ها و مراکز دولتی دست به شکستن ویترین‌های مغازه‌ها و تخریب مراکز دولتی و بانک‌ها زدند. در لندن هم درگیری‌های کوچکی در حاشیه راهپیمایی علیه قدرت بانک‌ها و بحران مالی میان شماری از راهپیمایان و پلیس روی داد. در حالی که در ایران خبری از همبستگی با جنبش وال استریت را تصرف کنید نبود، یعنی تظاهراتی در کار نبود، اما این جنبش به نحو گسترده‌ای روزانه پوشش داده می شود و بخش بزرگی از تبلیغات رسانه‌های حکومتی را به خود اختصاص داده است. آقای خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، هم با اعتراض به گفته او سکوت رسانه‌ها، این جنبش را عظیم خواند و در کرمانشاه گفت:
این چیزی که به عنوان جنبش وال استریت مردم آمریکا رو به هیجان آورده، این چیز مهمی است. یک حرکت به این عظمت را به کلی مورد سکوت قرار دادن، مسکوت گذاشتن.
آقای خامنه‌ای نه تنها این جنبش را عظیم خواند، بلکه آن را دستمایه تصفیه حساب با سرمایه‌داری و رقیبان سیاسی خود در درون ایران هم کرد و گفت نظام سرمایه‌داری فاسد و در حال فروپاشی است.
رژیم سرمایه‌داری فسادش برای اون مردم محسوس و عینی شده است. رژیم فاسد سرمایه‌داری به مردم خودش هم رحم نمی‌کنه. رژیم سرمایه‌داری اینه، لیبرال دموکراسی غرب اینه. اون کسانی که توصیه می‌کردن که ما روش‌های نظام سرمایه‌داری رو دنبال بکنیم، اونا رو یاد بگیریم، اونا رو عمل کنیم، نگاه کنن به این واقعیت‌ها، ببینن که نظام سرمایه‌داری چیست.
طبیعی است که این پرسش مطرح است که چرا علی خامنه‌ای تمام مشکلات و نارسایی‌های اجتماعی و اقتصادی ایران را کنار گذاشته و آنقدر به اعتراض‌ها نسبت به وال استریت علاقمند شده است. روزبه میر ابراهیمی، روزنامه‌نگار در نیویورک، در پاسخ به این پرسش به رادیو فردا میگوید این ناشی از سیاست آمریکا ستیزی ایران در سه دهه گذشته است.
به دلیل اینکه جمهوری اسلامی حداقل در طول عمرش یکی از اصلی ترین محورهای برگزیدن سیاست‌های خارجیش آمریکا ستیزی بوده، هر نوعی در هر جای این دنیا، چه در هر کشوری که باش به اصطلاح نزدیک باشه یا نباشه، چه در خود آمریکا، احساس بکنه که ازش میتونه استفاده بکنه در زمینه ضدیت با آمریکا، از اون معمولا حمایت میکنه و همراهی میکنه و براش هم مهم نیست که ماهیتا آیا اون با فلسفه وجودی خود جمهوری اسلامی همخوان هست یا نه. ماجراهای اخیر تقریبا نیویورک و بعضی از شهرهای آمریکا در اعتراض به اصطلاح سیستم مالی و نحوه کارکرد وال استریت هم یکی از این نمونه هاست که به حال جمهوری اسلامی اون رو در جهت برنامه های ضد آمریکایی خودش میبینه و به خاطر همین ماجرا حمایت میکنه، در حالی که ماهیتا اگر شما برید در جمع این گروه ها و نیروهایی که اینجا هستن و به اصطلاح این کار رو شروع کردن، مطمئنا شما خیلی از مسائل مختلف میبینید که هیچ همخوانی نسبت به سیستم های حکومت های مثل جمهوری اسلامی ندارن. این گروه ها حدر خود من در طول 2-3 سال اخیر شاهد بودم که جز اولین گروه هایی بودن که در اتفاقاتی که در مورد ایران و سرکوب هایی که صورت می گرفت، تجمعاتی که برگزار می شد، بسیار از این گروه هایی که الان شرکت دارن بر علیه دولت جمهوری اسلامی و حکومت جمهوری اسلامی اعلام همبستگی می کردن با معترضین.
آقای خامنه‌ای که خود زمانی دستور تعطیلی بازداشتگاه کهریزک را به دلیل شکنجه و قتل زندانیان معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در این بازداشتگاه را داده بود، با انتقاد از برخورد پلیس در کشورهای اروپایی به جوانان اعتراض کننده گفت:
نوع برخوردشون، اون از چتمان و مسکوت نگه داشتن، بعد هم شدت عمل. در انگلیس اونچنان شدت عملی به خرج دادن که 10-1 اون را انسان در کشورهای عقب افتاده‌ای که نظام‌های دیکتاتوری با مردم برخورد می‌کنن انسان گاهی مشاهده نمی‌کنه.
اما چرا آقای خامنه‌ای این چنین آشکار از استانداردهای دوگانه در برخورد با معترضین استفاده می‌کند؟ روزبه میر ابراهیمی:
بعضی مقامات جمهوری اسلامی در مورد نحوه برخورد پلیس حق به جانب برخورد میکنن، در حالی که همه دنیا شاهد بودن، خود امریکا و خود مردم ایران شاهد بودن که نحوه برخورد که خود جمهوری اسلامی در مورد اعتراضاتی که مردم در بعد انتخابات بود، شاهد بودیم که جمهوری اسلامی حتی از برگزاری کوچکترین تجمعات، حتی مراسم ختم هم به اصطلاح اینقدر واهمه داشت که به سخت‌ترین شکل ممکن سرکوب کرد. حالا به اصطلاح میاد و رویدادهایی که حداقل در امریکا ما چند بار شاهد بودیم رو بزرگ میکنه.
رهبر جمهوری اسلامی با طرح این ادعا که سرمایه‌داری در حال فروپاشی است، نتیجه گیری مورد علاقه‌اش از اعتراض‌های جوانان در کشورهای اروپایی و آمریکایی این بود که این اعتراض‌ها به نفع اسلام و جمهوری اسلامی است.
امروز نظام سرمایه‌داری در یک بن‌بست کامل دنیا در حال یک پیچ تاریخی است. ملت عزیز ما، ملت‌های مسلمان، امت عظیم اسلامی می‌توانند نقش ایفا کنند و اینجاست که نظام جمهوری اسلامی می‌تواند الگو بودن خودش را برای همه مردم دنیا اثبات کنه.
فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در پاریس، درباره گفته‌های ضد سرمایه‌داری آقای خامنه‌ای به رادیو فردا چنین می‌گوید:
مشکل بزرگ بعد از شنیدن صحبت‌های آقای خامنه‌ای تعریف سرمایه‌داری هست، چون سرمایه‌داری اگر همون نظام اقتصاد آزاد باشه، مبتنی هست بر سه اهرم یا سه مکانیزم: یکی حفظ مالکیت شخصی، دوم آزادی رقابت، و سوم آزادی ابتکار شخصی. و من فکر نمی کنم که اصولا بین اسلام و سرمایه‌داری با این مفهوم اختلافی وجود داشته باشه. برعکس، بسیاری از کارشناسان مسائل اسلامی به این نتیجه رسیدن که بین سه مذهب ابراهیمی، یعنی یهود، اسلام و مسیحیت، اسلام بیش از همه به نظام سرمایه‌داری نزدیکه و راه رو برای پیشروی سرمایه‌داری آماده میکنه. دلیلش هم این است که در بین کشورهای اسلامی ما قدرت‌های نوظهوری میبینیم مثل مالزی، مثل اندونزی و به خصوص مثل ترکیه که پیشرفت نظام سرمایه‌داری، یعنی مالکیت فردی، آزادی ابتکار و آزادی رقابت در هیچ کدوم از این سه کشور با اصول دین اسلام در تضاد قرار نگرفته. این یک نکته. نکته دیگه‌ای که باید بازم بر اون تاکید کرد این است که اصولاً تمام تغییراتی که در ایران طی 20 سال گذشته قرار بوده در عرصه اقتصادی انجام بگیره و آقای خامنه‌ای خودش مبتکر بعضی از این تغییرات بوده، در راستای پیشبرد اقتصاد آزاد هست و همین نظام سرمایه‌داری. از جمله اصل 44 که مبتنی هست با تفسیر آقای خامنه‌ای بر خصوصی سازی واحدهای دولتی و واگذاری بسیاری از واحدهای دولتی ایران به بخش خصوصی که خود آقای خامنه‌ای اون رو عنوان کرده، این در راستای مسیر و پیشروی نظام سرمایه‌داری، یعنی همون اقتصاد آزاد هست. بنابراین نمیشه از یک سو این نظام رو تشویق کرد و از طرف دیگه با این شدت به نظام سرمایه‌داری، اون هم از مواضع بیشتر مارکسیستی لنینیستی، حمله کرد.
از فریدون خواند میپرسم اما آیا جمهوری اسلامی آنچنان که آقای خامنه‌ای میگوید میتواند الگویی برای دیگر کشورها باشد؟ فریدون خواند:
در مورد اینکه آیا اصولاً ایران و اقتصاد ایران در وضعیت کنونی بدون تکیه کردن بر سرمایه‌داری میتونه ادامه پیدا بکنه یا نه، ساده ترین نکته‌ای رو که میشه در این زمینه گفت اینه که اقتصاد ایران اساسش، ماهیتش بر نفت استواره که 85% ارز خارجی ایران رو تامین میکنه و 70 تا 75% بودجه ایران رو تامین میکنه و نفت مدیون چرخش و فعالیت نظام سرمایه‌داری هست. یعنی اگر اقتصادهای سرمایه‌داری در حال حاضر در بسیاری از نقاط جهان از جمله چین که به هر حال اقتصادش بر مبنای سرمایه‌داری میچرخه فعالیت نکنه و از حرکت باز بایستند، نفت ایران هم فروش نخواهد رفت و در نتیجه اقتصاد ایران هم فرو خواهد ریخت. در مورد اینکه آیا ایران میتواند الگویی باشه برای سایر کشورها، ایران میتونه الگو باشه ولی یک الگوی منفی، به این معنا که بقیه کشورها به خصوص در عرصه اقتصادی به وضعیت ایران باید نگاه بکنند و کارهایی رو که در ایران انجام گرفته انجام ندند. مثلا وابستگی مطلق ایران به نفت رو اونها باید خودش رو از شر این وابستگی اگر نفت دارن راحت بکنن. تکیه ایران بر اقتصاد دولتی رو اگر اونها بر این اقتصاد تکیه میکنن باید این وابستگی خودشون رو رها بکنن و به خصوص فضای مساعدی رو برای کسب و کار به وجود بیارن که با حملات این گونه شدید به سرمایه‌دار و سرمایه‌داری این فضا دچار آشفتگی نشه و ترس از سرمایه و سرمایه گذاری اون فضا رو نگیره، کمان که در حال حاضر به هر حال کسانی که میتونن فعالیت بکنن در ایران به خاطر همین حملات از فعالیت باز میستند و پناه میبرن به اقداماتی چون راندخاری و فساد در عرصه های مختلف که در حال حاضر به خصوص دامن ایران رو اونطوری که میدونیم گرفته.
اما جنبش وال استریت را تصرف کنید چه میخواهد و چه جهتگیری دارد؟ آیا میتوان این جنبش را جنبشی ضد سرمایه‌داری خواند؟ یاسمین سعادت، کارشناس اقتصادی در آمریکا، به رادیو فردا میگوید اگرچه بیشک کسانی در اعتراضها شرکت میکنند که با نظام سرمایه‌داری مخالفند، اما جنبش وال استریت را تصرف کنید سمتگیری ضد سرمایه‌داری ندارد.
جنبشی که همطور که میگید خواسته هاشون مشخصه از بابت یه مقدار ترمیمی بشه در اوضاع اقتصادی آمریکا و چطور طبقات مختلف، و خواسته هاشون بیشتر حول این چیزه که یه مقداری عدالت اجتماعی دوباره برقرار بشه در آمریکا. من از اقشاری تو این جنبش هستن که اصلا شاید ساختار سرمایه‌داری رو زیر سوال بذارن، ولی کلن فکر میکنم نه، میتونید شما سرمایه‌داری اگه عادلانه تری رو داشته باشید، مدل سرمایه‌داری که در شمال اروپا، کشورهای غنی اروپای شمالی هستش که دولت نقش داره، دولت فاسد نیست، دولت فقط برای یه قشر مملکت کار نمیکنه، و از طریق مالیات به هر حال یه مقداری نابرابری ها رو مطرح میکنن و ترمیم میدن.
این جنبش چه برخوردی به نظام سیاسی و رفتار نیروهای پلیس در آمریکا در برابر خود دارد؟ مارک بری، سخنگوی جنبش وال استریت را تصرف کنید، در پاسخ به این پرسش رادیو فردا که آیا نگران برخورد خشن پلیس با خود نیستید، میگوید:
راستش نه، در اون حدی که متاسفانه مردم در برخی کشورها با اون روبرو میشن، من فکر نمی کنم که هیچ کدوم از ما نگران کشته شدن باشه. اما خب نسبیه، ما نگران این هستیم که مرده ضرب و شتم قرار بگیریم یا مجروح بشیم. نگرانی اصلی اینه که پلیس از یک فرصت استفاده کنه و وارد محل استقرار ما بشه و برخورد سنگینی صورت بگیره. اما من فکر نمی کنم با سرکوبی که متاسفانه در سایر کشورها رخ میده مواجه بشیم.
به گفته کارشناسان، البته تنها آقای خامنه‌ای نیست که می‌خواهد با برخوردی دور از واقعیت به جنبش وال استریت را تصرف کنید، اذهان مردم و افکار عمومی را از نارسایی‌ها و فساد اقتصادی در ایران منحرف کند. بلکه روزنامه کیهان، احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، مقام‌های دولتی، شهردار تهران، افراد به گفته صدا و سیمای جمهوری اسلامی کارشناس، سایت جوان وابسته به سپاه پاسداران و دیگر رسانه‌ها با انتشار خبرها و گزارش‌های اغراق‌آمیز قصد دارند از این جنبش مردمی و دموکراتیک در کشورهای غرب به نفع نظام جمهوری اسلامی بهره برداری کنند.
Will you tell the American people to whom you lent $2.2 trillion of their dollars? Will you tell us who got that money and what the terms are?
Doing commercials because the revolution will not be televised.
همزمان با برگزاری اعتراض‌ها علیه وال استریت و حکومت بانک‌ها و مؤسسات مالی در سرنوشت مردم، وزیران دارایی و رؤسای بانک‌های مرکزی کشورهای موسوم به گروه 20 در پاریس برگزار شد. در این نشست اروپایی‌ها شدیداً زیر فشار بودند تا به جای گام‌های خرد و کوچک برای حل بحران یونان، با تصمیمی بزرگ سرانجام به این بحران پایان دهند. در بیانیه پایانی این اجلاس ابراز امیدواری شده است که در نشست آینده که روز یک شنبه 23 اکتبر ماه برگزار می شود، کشورهای اروپایی به این مسئله پایان داده باشند. کریستین لاگارد رئیس صندوق بین المللی پول در این اجلاس از ضعف اقتصاد کشورهای غربی ابراز نگرانی کرد. وزیر دارایی ژاپن هم از اروپایی ها خواست تا با تصمیم مشترک از گسترش این بحران به کشورهای در حال توسعه و به خطر انداختن رشد اقتصادی این کشورها جلوگیری کنند. تیموتی گایتنر وزیر خزانه داری آمریکا ابراز اطمینان کرد که به دلیل همکاری فرانسه و آلمان، اروپا بتواند بر این بحران چیره شود. وزیر دارایی آلمان هم گفت:
Wir sind uns unserer Verantwortung bewusst und wir werden die Probleme in der Eurozone auch.
اروپا به قول‌های خود پایدار خواهد ماند و در نشست سران کشورهای گروه 20 در اوایل نوامبر در کان اقدامات گسترده‌ای را برای پایان دادن به بحران مالی تصویب خواهد کرد. از جمله پیش‌بینی می‌شود مسئله افزایش سرمایه بانک‌ها برای مقابله با بحران مالی تصویب شود. هنوز روشن نیست آیا صندوق بین‌المللی پول هم حجم نقدینگی در اختیار را افزایش می‌دهد یا نه. در بیانیه پایانی نشست، وزیران دارایی و رؤسای بانک مرکزی کشورهای گروه 20 به گونه دیپلماتیک از صندوق بین‌المللی پول خواستند تا ابزار مناسب برای مقابله با بحران را فراهم کند. چین و برزیل به عنوان دو قدرت اقتصادی نوظهور مایلن با افزایش 350 میلیارد دلار بر نقدینگی صندوق بین‌المللی پول از این صندوق برای کمک به حل بحران مالی اروپا استفاده کنند، اما آمریکا و آلمان با این پیشنهاد مخالفند. همزمان با تلاش‌های همه‌جانبه برای حل بحران مالی در اروپا و یونان خود این هفته با اعتصاب و اعتراض‌های گسترده‌ای علیه سیاست‌های ریاضت‌کشی اقتصادی دولت روبرو است. در یونان پلیس، آتش‌نشانی، وسایل حمل و نقل عمومی و بسیاری از ادارات دولتی در اعتصاب به سر می‌برند. شنوندگان عزیز، به پایان مجله اقتصادی این هفته رسیدیم. با سپاس از همراهی شما، من فریدون زنگار به شما خدا نگهدار میگویم. شاد و سربلند باشید.
ساعت 14:30 2:30 بعد از ظهر است به وقت تهران. در بعد از ظهر پنجشنبه 28 مهر ماه، من آرش حسنی میزبان شما هستم از رادیو فردا. عصر بخیر. وزیر خارجه بحرین از آمریکا خواست که در مقابل ایران بایستد و خطوط قرمز را برای این کشور مشخص کند. اصناف و نهادهای سینمایی در آمریکا با صدور بیانیه‌هایی با سینماگران زندانی و بازداشت شده در ایران اعلام همبستگی کرده و خواستار آزادی همکاران در بند خود شدند. ایالات متحده آمریکا ادعای ایران مبنی بر ارتباط غلام شکوری راد، فردی که متهم به شرکت در توطئه ترور سفیر عربستان است، را به سازمان مجاهدین خلق تکذیب کرد. آمریکا از اینکه سپاه قدس در اندیشه توطئه‌های دیگری باشد ابراز نگرانی کرد. گزارشگر سازمان ملل متحد در سخنرانی خود در برابر مجمع عمومی سازمان ملل موارد مختلف نقض حقوق بشر در ایران را نگران کننده خواند. ده ها هزار نفر در سراسر یونان به خیابان‌ها آمدند تا نسبت به سیاست‌های ریاضت اقتصادی در این کشور اعتراض کنند. نیروهای ناتو به سمت تظاهرکنندگان سرب کوسوو گاز اشکاور شلیک کردند. رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی در آستانه انتشار گزارش وضعیت حقوق بشر در ایران این گزارش را سخیف و غیر مستند خواند. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا در سفری از پیش اعلام نشده چهارشنبه شب وارد کابل پایتخت افغانستان شد. حدود 200 سرباز فرانسوی روز چهارشنبه کابل را ترک کردند. خبرگزاری رویترز در گزارشی تحلیلی به بررسی فعالیت‌های برون‌مرزی نیروی قدس سپاه پاسداران پرداخته است. چند مقام آمریکایی به خبرگزاری رویترز گفتند که سپاه قدس فعالیت‌هایش در کشورهای مختلف جهان را افزایش داده و احتمال دارد در صدد اجرای طرح‌هایی فراتر از توطئه ترور سفیر عربستان در واشنگتن باشد. همکارم جمشید زند گزارشی دارد از همین گزارش خبرگزاری رویترز که با هم می‌شنویم.
خبرگزاری رویترز به نقل از یکی از مقامات آمریکایی که نخواسته نامش فاش شود نوشته است که نیروی قدس نه تنها در عراق بلکه در سطح جهان تهاجمی تر شده است. مقام‌های آمریکایی مدت زمانی است که نیروی قدس را متهم می‌کنند از شبکه‌های مختلف برای حمله به نیروهای آمریکایی در عراق، افغانستان و سایر نقاط جهان استفاده می‌کند. این نیروی نظامی همچنین در کشورهای لبنان، سوریه و کشورهای حاشیه خلیج فارس نیز دارای نفوذ زیادی است. خبرگزاری رویترز می نویسد بسیاری از کارشناسان امور ایران با دیده شک و تردید به اتهام‌های آمریکا علیه ایران مبنی بر دست داشتن آن در توطئه ترور سفیر عربستان نگاه می کنند. جمهوری اسلامی هم این اتهام‌ها را ساختگی و بچگانه خوانده است. گرچه مقامات آمریکایی در گفتگو با خبرگزاری رویترز حاضر نشدند جزئیات بیشتری از آنچه که توطئه ایران خوانده شده ارائه دهند، اما تأکید کردهاند که اظهارات آنها بر اساس شواهد است تا گمان زنی و تحلیل. یک مقام آمریکایی دیگر نیز به رویترز گفته است تلاش برای ترور عادل جوبیر سفیر عربستان در واشنگتن نشان می‌دهد که نیروی قدس ممکن است در سایر عملیات‌ها هم دست داشته باشد. این مقامات آمریکایی می‌گویند به اعتقاد آنها سپاه قدس حوزه نفوذ خود را در سالهای اخیر گسترش داده و کنترل بیشتری بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران دارد. رویترز می نویسد قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس این تشکیلات نظامی را در مسیر توسعه نفوذ ایران در خاورمیانه از جمله حمایت از گروه‌های عراقی برای مقابله با نیروهای آمریکایی هدایت می‌کند. یکی از مقامات نظامی آمریکا که کارشناس امور ایران است، به رویترز گفته است برتری قاسم سلیمانی در سپاه قدس انکار ناپذیر است و او در قبال هر آنچه که این نیرو انجام می‌دهد مسئول است. کریم سجادپور، کارشناس مؤسسه کارنگی برای صلح بین‌المللی در واشنگتن نیز قاسم سلیمانی را به عنوان مرد قدرتمند شماره دوی ایران پس از رهبر جمهوری اسلامی آیت الله خامنه‌ای معرفی کرده است. ولی نصر، استاد سیاست‌های بین‌المللی در دانشگاه تفت، هم با اشاره به دخالت‌های ایران در کشورهای سوریه، عراق، لبنان و افغانستان می‌گوید توطئه مورد اشاره آمریکا فراتر از رفتار تهاجمی ایرانی‌ها در هر جای دیگری است.
گزارش همکارم جمشید زند را میشنیدید از گزارش تحلیلی خبرگزاری رویترز از فعالیت‌های برون‌مرزی نیروی قدس سپاه پاسداران.
مشاهدات شما، نظرات شما و تحلیل‌های شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. پیامگیر رادیو فردا در پراگ 0042-02-21-12-41-13.
16 روز است که محمد حیدری، علی اکرمی و مهدی افشارنیک از روزنامه‌نگاران ایرانی همراه با محسن حکیمی، پژوهشگر و فعال ملی مذهبی در بازداشت به سر می‌برند. آنطور که خانواده این چهار نفر می‌گویند، دلیل بازداشت آنها روشن نیست و مقام‌های قضایی درباره وضعیت این چهار نفر اطلاع رسانی نمی‌کنند. دقایقی قبل با مهری قاسمپور، همسر محمد حیدری، روزنامه‌نگار و پژوهشگر بنیاد شریعتی، گفتگویی کردم و ابتدا از او پرسیدم آیا از محل نگهداری همسرش محمد حیدری اطلاعی دارد یا خیر؟
جایگاه دقیق نگهداریشون نمیدونم، فقط میدونم اوین هستن. امروز رفتم گفتن ممنون ملاقاته و توی این مدت فقط سه شنبه گذشته به من یه تماس سه دقیقه‌ای داشت، در حد احوال پرسی فقط اجازه صحبت داشت.
امروز که شما مراجعه کردید، خانم حیدری نگفتن که اتهام آقای حیدری چی هستش و به چه اتهامی بازداشت شدن؟
تبلیغ علیه نظام رو قبلا به من گفته بودن که رئیس دفتر شعبه دو اینا دقیقا به من گفته بودن، ولی دفعات دیگه که میریم ببینیم اصلا اجازه ملاقات هم به این آقایونی که بالاخره باید پاسخگو باشن، حتی ما این آقایون هم نمیبینیم. نه،
مدت ها بودش که آقای حیدری فاصله گرفته بودن از فضای روزنامه نگاری به دلیل توقیف روزنامه هایی که کار میکردن. تبلیغ علیه نظام از چه طریقی صورت گرفته؟
برای منم سوال اتفاقا که از چه طریقی فعالیت روزنامه ای نمیکنم، ولی به حتی هم شاید وبلاگشون موضوعاتی که تو ذهنشون بود در به صورت شفاف تو وبلاگ می نوشتن. در همین هر چیز خاصی تو زندگیشون من که شخصا ندیدم. حالا این آقایون چه جوری میخوان همچین حرف رو بهشون بگن، حتما چنین چیزی هست، برای منم سواله.
خانم حیدری، در اون تماسی که داشتند، سه دقیقه‌ای که می‌فرمایید، در اون سه دقیقه آیا از بابت وضعیت روحیشون و وضعیت جسمانیشون چیزی به شما نگفتن؟ خبر دارید که چطور هستش وضعیتشون؟ از صداشون متوجه شدید یا خیر؟
چون از نظر شخصیتی آقای حیدری آدمی هستن که در چنین مسائلی به خاطر حفظ روحی خانواده بسیار آدم خویشتنداری هستن، مجموعاً ظاهرا خوب بود که با خویشتنداری صحبت کردن و سعی کردن چیزی من از صداشون یا از مثلا ناراحتیشون چیزی خاصی من حس نکنم. از اون جهت یه خورده نگرانم، چون به خاطر خصوصیت اخلاقی ویژه‌ای که دارن سعی میکنن خودشونو در شرایط سخت حفظ کنن که روحی خانواده حفظ بشه، از اون نظر نگران هستم.
آخرین مراجعه‌ای که داشتید، یعنی آخرین حرفی که به شما زدن مقام‌های قضایی، اینکه چه زمانی میتونید ملاقات داشته باشید یا چه زمانی میتونید وکیل برای ایشون بگیرید، آیا مشخص شده یا هیچ چیزی از این بابت مشخص
نیست؟ هیچی به ما جواب نمیدن. نه، هیچی به ما جواب نده. ما حتی رفتیم دادستانی که آقای دادستان رو ببینیم، آقای دولت آبادی رو. شخص دیگه ای اونجا به ما اومد صحبت کرد، گفت که شما نامه بنویسید، اگه ایشون دوست داشتن جواب بدن خودشون به شما تماس میگیرن. نامه نوشتیم که نامه رو اداری هم نکردن. نامه معمولی نوشتیم، شماره تلفنمون دادیم که اگه اینا صلاح دونستن از نظر خودشون به ما تماس بگیرن. در همین حد به ما جواب دادن و ما این آقایون اصلا خودمون شخصا دیدار نکردیم، فقط در حد همون نامه‌ای که فرستادیم به دستشون برسه.
گفتگوی من بود با مهری قاسمپور، همسر محمد حیدری از روزنامه نگاران ایرانی و پژوهشگر بنیاد شریعتی، که همراه با علی اکرمی، مهدی افشارنیک، دیگر روزنامه نگاران ایرانی و محسن حکیمی، پژوهشگر و فعال ملی مذهبی، بیش از 16 روز است که بازداشت شده، اما مقام‌های قضایی علت بازداشت و محل نگهداری آنها را به خانواده‌شان خبر نمی‌دهند. همانطور که می‌دانید، همچنان خبر دست داشتن جمهوری اسلامی در طرح ترور در واشنگتن، اتهامی که آمریکایی‌ها وارد کردن، در صدر اخبار هست. همکاران من در وبسایت رادیو فردا سوالی در همین ارتباط از شما پرسیدند که می‌تونید مثل دیگر شنوندگان خوب رادیو فردا که مراجعه کردن و پاسخ دادند، به این سوال مراجعه کنید و به اون پاسخ بدید. از اینکه با رادیو فردا هستید از شما سپاسگزارم.